سلام و خوش اومدید به این برنامه. امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به منابعی که شما برامون فرستادید، یعنی بخشایی از کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و صادوق که درباره اختلالات مربوط به مواد توهمزا صحبت میکنه. هدفمون اینه که خب بفهمیم این متون چی میگن، این مواد اصلا چی هستن، چه مدلایی دارن، چطوری کار میکنن و نکات مهم بالینیشون چیه. پس بیاین شروع کنیم ببینیم چی دستگیرمون میشه.
دقیقاً. سلام به شما و شنوندگان. این مواد خب بیشتر معروفن به اینکه ادراک خلق و خو و فکر آدم رو حسابی تغییر میدن. جالبه که این منابعی که داریم یه طیف وسیعی رو پوشش داده، از نمیدونم LSD و PCP گرفته تا مواد طبیعی تری مثل سیلوسایبین قارچ‌ها یا مسکالین کاکتوس.
خب پس اول از همه تعریفشون چیه طبق این نوشته ها؟ میگه توهمزاها مواد دیان که تغییرات شدیدی توی حواس ایجاد میکنن. توهم‌های بینایی مثل که خیلی شایع‌تر از شنوایی، درسته؟
بله، معمولاً بینایی خیلی درگیر میشه. تغییرات خلقی هم هست، از سرخوشی زیاد تا استراب شدید و اصلا نحو فکر کردن آدم عوض میشه.
آها، و جالبه که بهشون میگن روانگردان یا سایکودلیک و حتی مقلد روانپریشی، یعنی حالتی شبیه روانپریشی ایجاد میکنن انگار.
دقیقاً این اصطلاح مقلد روانپریشی یا سایکوتومیمتیک هم به همین اشاره داره.
یه نکته دیگه که توجه هم را جلب کرد، این طبقه بندیشون تو جدول 1 مواد کنترل شده آمریکاست. این یعنی چی؟ یعنی پتانسیل سوء مصرفشون بالاست و طبق این متن کاربرد پزشکی تایید شده ای نداشتن اون موقع.
درسته. البته متن اشاره میکنه که برای تحقیق میشد ازشون استفاده کرد، ولی برای درمان عمومی نه. این طبقه بندی خودش خیلی چیزا رو میگه درباره نگاه اون زمان به این مواد.
خب حالا بریم سراغ انواعشون. گفتید طیف وسیعی دارن.
بله. منابع چند تا دسته اصلی رو مشخص میکنن. اول خب توهمزاهای کلاسیک مثل LSD، سیلوسایبین و مسکالین. LSD که داستانش جالب، آلبرت هوفمن اتفاقی کشفش کرد اثراتش رو.
عجب. پس اینا کلاسیکا هستن. دسته بعدی چی بود؟
دسته دوم مواد گستستی یا دیسوسییتیو هستن. معروفترینشون PCP یا فنسکلیدین و کتامینن. اینا عمل کاربرد بیهوشی داشتن، مثلا PCP تو دهه 50 میلادی، ولی خب عوارضشون زیاد بود.
پس اینا حس جدایی از بدن میدن، درسته؟
دقیقاً. حس گستستگی یا جدایی از واقعیت و بدن. کتامین هم که الان کاربردهای پزشکی دیگه‌ای پیدا کرده، ولی اون موقع بیشتر به عنوان یه ماده مورد سوء مصرف شناخته میشد در کنار PCP.
بعد گفتید MDMA یا اکستازی هم هست. اونم توهمزاست.
ببینید اینجا یکم بحث هست. تو این متون گاهی تو دسته توهمزاها میاد. از نظر ساختاری شبیه آمفتامین هاست، ولی اثرش بیشتر روی سروتونینه. بعضیا میگن اثراتش ترکیبی از محرک و توهمزاست. متنم به نگرانی ها درباره آسیب احتمالیش به نورون ها اشاره کرده.
جالبه. و دسته آخر مواد طبیعی بودن؟
بله، موادی که سابقه مصرفشون خیلی طولانیه، اغلب تو مراسم های آیینی. پیوت که مسکالین داره و بومی های آمریکا استفاده میکردن، قارچر جادویی که سیلوسایبین دارن، گونه های مختلفی هم دارن مثل سیلوسایب و سمیلانسیاتا یا کوبنسیس.
آیا هاواسکا رو هم گفتید، اون چیه؟
آیا هاواسکا یه جور دمنوش گیاهیه که تو آمازون استفاده میشه و DMT داره. سالویا دیوینوروم هم هست که یه گیاه با اثرات خیلی خاص و کوتاه مدت که تو مکزیک استفاده سنتی داشته.
پس واقعا دنیای متنوعی دارن این مواد، از آزمایشگاه تا طبیعت و سنت‌های قدیمی.
دقیقاً. این تنوع خودش نشون میده که با پدیده پیچیده‌ای روبرو هستیم.
خیلی خوب. حالا سوال اصلی اینه که اینا چطوری این اثرات عجیب و غریب رو توی مغز ما ایجاد میکنن؟ مکانیسم عملشون چیه؟
اینجاست که قضیه جالب میشه. توهمزاهای کلاسیک یعنی LSD، سیلوسایبین، ماسکالین، اینا عمدتاً با سیستم سروتونین مغز کار دارن. به خصوص یه گیرنده به اسم 5HT2A. انگار فعال کردن این گیرنده کلید اصلی اون تغییرات ادراکیه.
پس سروتونین محور اصلی کلاسیکاست. برای پی سی پی و کتامین چی؟ گفتید اونا گسستیان؟
اونا مسیرشون فرق میکنه. پی سی پی و کتامین بیشتر میرن سراغ سیستم گلوتامات که یه پیامرسان عصبی تحریک کننده خیلی مهمه تو مغز. اینا میان گیرنده های NMDA گلوتامات رو مسدود میکنن.
مسدود میکنن؟ پس اثر مهاری دارن روی اون سیستم؟
دقیقاً. و به نظر میرسه همین مسدود کردن گیرنده NMDA باعث اون حس گسستگی، بیدردی و فراموشی میشه که مشخص این مواده.
ببینید چقدر متفاوته، یعنی دو تا مسیر شیمیایی کاملا مجزا توی مغز درگیر میشن. یکی سروتونین، یکی گلوتامات و نتیجه‌ش هم دو جور تجربه خیلی متفاوته.
بله بله کاملا. و این تفاوت توی اثرات هاد یا همون تریپش خودش رو نشون میده. مثلا LSD تجربهش معمولا طولانیه، 8 تا 12 ساعت، شاید هم بیشتر.
12 ساعت؟
بله، میتونه طولانی باشه. پر از تغییرات حسی، مخصوصا بینایی. رنگ‌ها شدید میشن، الگوهای هندسی، دنبال دار دیدن اشیای متحرک، گاهی حسامیزی، مثلا طرف فکر میکنه صدا رو میبینه یا رنگ رو میشنوه.
عجب.
درک زمان به هم میریزه. حس فرد از خودش و دنیای اطرافش ممکنه عوض شه. البته این وسط خلق هم نوسان داره، از خوشی زیاد تا یهو استراب و ترس.
علائم جسمی هم هست؟
مثل گشادی مردمک، تپش قلب، عرق کردن.
در مورد پی سی پی و کتامین چطور؟ اون حس گسستگی چجوریه؟
یا قضیه فرق داره. فرد حس میکنه از بدنش یا از محیط اطرافش جدا شده. انگار داره از بیرون به خودش نگاه میکنه. بیحسی و فراموشی هم هست. ولی نکته مهم به خصوص با پی سی پی، احتمال بیقراری شدید، پرخاشگری و رفتار خیلی عجیب و خطرناکه.
یعنی میتونن خطرناک بشن برای خودشون یا بقیه؟
بله، متاسفانه این پتانسیل وجود داره. اثرات پی سی پی حدود 4 تا 6 ساعت طول میکشه، ولی گیجی و اختلال قضاوت ممکنه بیشتر بمونه. کتامین کوتاه‌تره، شاید نیم تا 1 ساعت اثر اصلیش باشه. علائم جسمیشون هم فرق داره. مثلا نیستاگموس یا حرکت پرشی چشما با پی سی پی شایعه، فشار خون هم بالا میره.
و سیلوسایبین و مسکالین چی؟ اونا شبیه LSD هستن؟
اثراتشون شبیه LSDه ولی معمولا کوتاه‌تر. سیلوسایبین 4 تا 6 ساعت، مسکالین هم شاید تا 12 ساعت. بعضیا میگن تجربهشون ویژوال تره یا طبیعی تره، ولی خب اینا خیلی بستگی به فرد داره.
این نکته آخری که گفتید خیلی مهمه. تو متنم خیلی روش تاکید شده که تجربه مصرف فقط به نوع ماده بستگی نداره. دوز مصرف، حال روحی و انتظارات اون لحظه فرد که بهش میگن ست و محیطی که توش مصرف میکنه، یعنی ستینگ، فوق‌العاده اثرگذاره.
دقیقاً. یعنی یه ماده یکسان میتونه تو 2 نفر یا حتی تو 1 نفر تو 2 موقعیت مختلف 2 تا تجربه کاملا متفاوت ایجاد کنه، از یه تجربه عرفانی عمیق تا یه وحشت تمام عیار.
خب همین غیر قابل پیش بینی بودنه که ما رو میرسونه به بحث خطرات. این سفر بد که گفتید یعنی چی دقیقاً؟
سفر بد یا bad trip یعنی همون تجربه منفی و ترسناک، استراب شدید، وحشت زدگی، افکار پارانویدی که مثلا یکی دنبالته یا میخواد بهت آسیب بزنه، توهمای خیلی ترسناک. خب تو این حالت فرد ممکنه قضاوتش کاملا مختل بشه و کارهای خطرناکی بکنه.
خدای من.
یه خطر دیگه هم هست که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه، اونم اختلال ادراکی پایدار یا HPPD هست، Hallucinogen Persisting Perception Disorder.
یعنی چی؟ اثراتش میمونه؟
یعنی فرد بعد از اینکه اثر ماده از بین رفته و حتی مدت‌ها بعد از آخرین مصرف، یهو دوباره دچار همون تحریفات ادراکی میشه. مثلا حاله‌های نورانی دور اشیا میبینه، یا وقتی یه چیزی حرکت میکنه دنبالش رو میبینه، یا الگوهای هندسی میبینه. به اینا میگن فلش‌بک.
یعنی بدون مصرف دوباره اون حالت‌ها برمیگرده؟
بله. متن اشاره میکنه که خیلی از مصرف کننده ها حتی تا 80% تو بعضی مطالعات یه جور فلشبک گذرا رو تجربه کردن. ولی HPPD به عنوان یه اختلال، یعنی این حالت ها مکرر، آزاردهنده و مزمن باشن، خب خیلی نادرتره. اما اگه اتفاق بیفته میتونه خیلی زندگی فرد رو مختل کنه.
این واقعا عجیبه. پس فقط تجربه لحظه‌ای نیست، میتونه اثرات طولانی مدت ادراکی داشته باشه. خطرات دیگه‌ای هم هست؟
بله، بحث مشکلات روانپزشکیه. این مواد مخصوصا اگه فرد زمینه‌شو داشته باشه میتونن ماشه شروع یا تشدید بیماری‌هایی مثل سایکوز یا روانپریشی رو بکشن یا مثلا اختلالات خلقی مثل افسردگی شدید یا مانیا رو بدتر کنن.
این ریسک برای همه توهمزاها هست یا بعضیا بیشتر؟
به نظر میرسه PCP تو این زمینه بدنام‌تره. متن مطالعه موردی از یه نوجوان رو میاره که بعد از مصرف PCP دچار سایکوز شده و کارش به بیمارستان کشیده. ولی خب این پتانسیل برای بقیه هم وجود داره، هرچند شاید کمتر.
و PCP گفتید خطرات جسمی هم داره؟
بله. PCP به طور خاص خطرناکه. مصرف زیادش میتونه باعث تشنج، کما، مشکلات تنفسی و افزایش شدید و خطرناک فشار خون بشه. مصرف مزمنش هم با مشکلات شناختی یعنی حافظه و تمرکز و افسردگی و استراب ربط داده شده.
پس واقعا مجموعه ای از خطرات جدی رو داریم، از تجربه های بد موقت گرفته تا مشکلات ادراکی و روانپزشکی پایدار و حتی خطرات جسمی حاد.
دقیقا. برای همین شناخت اینا خیلی مهمه.
خب، حالا با این اوصاف اگه کسی دچار مشکل بشه تشخیص و درمانش چطوریه؟
تشخیص بیشترش بالینیه، یعنی پزشک با مصاحبه با خود فرد و گاهی اطرافیانش و بررسی الگوی مصرف و مشکلاتی که تو زندگی روزمرش ایجاد کرده به تشخیص میرسه. معیارهای استاندارد مثل DSM-5 یا ICD-10 هم کمک میکنن که ببینیم علائم فرد با تعریف اختلال مصرف مواد یا مسمومیت یا مثلا HPPD مطابقت داره یا نه.
این معیارها به چی توجه میکنن؟
به علائم موقع مصرف، مسمومیت، علائم احتمالی بعد از قطع مصرف، ترک، که البته برای LSD و امثال هم خیلی مشخص نیست ولی برای PCP هست، و مشکلات طولانی مدت مثل HPPD یا سایکوز ناشی از مواد.
و برای درمان چی؟ چه راهکارهایی تو این منابع اومده؟
برای مسمومیت حاد با کلاسیک ها مثل LSD یا قارچ، اصل درمان حمایتیه، یعنی محیط آروم و امن، اطمینان بخشی، صحبت کردن با فرد برای آروم کردنش یا همون تاک داون. اگه استراب خیلی شدید باشه، شاید یه داروی ضد استراب مثل دیازپام بدن.
برای PCP چطور؟ که گفتید ممکنه پرخاشگر بشن؟
اونجا هم محیط آروم مهمه، ولی احتمال نیاز به دارو بیشتره. بنزودیازپین ها مثل لورازپام برای کنترل بیقراری و استراب خیلی کمک میکنن. اگه فرد خیلی آشفته باشه یا علائم سایکوتیک داشته باشه، ممکنه از داروهای آنتی سایکوتیک مثل هالوپریدول هم استفاده بشه. خیلی مهمه که علائم حیاتیشون، مخصوصاً فشار خون، کنترل بشه.
یه نکته هم گفتی درباره پرهیز از یه سری داروها.
آها، بله. متن تأکید میکنه که از داروهای با اثرات آنتی کولینرژیک باید پرهیز کرد، چون خودشون میتونن گیجی و توهم بدن و اوضاع رو بدتر کنن.
بسیار خوب. این برای مسمومیت حاد. برای مشکلات مزمن مثل HPPD چی؟ درمانی هست؟
راستش درمان قطعی و مشخصی براش ذکر نشده. بیشتر مدیریت علائمه. یعنی به بیمار اطمینان میدن که این حالتها خطرناک نیستن، هرچند آزاردهندن. گاهی داروهایی مثل ضد تشنج‌ها یا SSRI‌ها را امتحان میکنن، ولی شواهد قوی برای اثر بخشیشون کنه. روان درمانی مثل CBT هم میتونه کمک کنه که فرد یاد بگیره چطور با این تجربه های ناخواسته کنار بیاد.
پس درمانش خیلی ساده نیست، مخصوصا برای موارد مزمن. حالا یه نگاه کوتاه هم به آمار بندازیم. چقدر این مواد شایع هستن طبق این منابع؟
مت به آمارهای نظرسنجی ملی سلامت و مصرف مواد آمریکا NSDUH اشاره میکنه. البته آمارهای مربوط به زمان نگارش متن. اون موقع گفته شده حدود 17% جمعیت بالای 12 سال آمریکا حداقل یه بار تو عمرشون توهمزا مصرف کردن.
17%؟ این که عدد کمی نیست.
بله، برای مصرف حداقل یک بار در طول عمر عدد قابل توجهیه. ولی مصرف در سال گذشته که نشون دهنده مصرف فعلی تره خیلی کمتر بوده، حدود 1.7%. این یعنی خیلی ها شاید فقط در حد تجربه کردن بوده براشون.
و بیشتر چه سنی مصرف میکنن؟
اوج مصرف معمولاً اواخر نوجوانی و اوایل دهه 20 زندگیه، یعنی گروه سنی 18 تا 25 سال. متن به یه سری نوسانات هم اشاره کرده، مثلا یه دوره مصرف LSD تو دهه 90 زیاد شده بود یا MDMA حدود سال 2000 به اوج رسیده بود.
و بین زن و مرد فرقی داره؟
بله، مصرف تو مردها بیشتر از زنها گزارش شده. مقایسه ای هم کرده که مثلا مصرف سالیانه تهوم‌زاها اون موقع از کوکائین یکم بیشتر بوده.
خیلی خوب. فکر میکنم تونستیم یه دورمایه خوبی از بحثایی که توی این منابع مطرح شده به دست بیاریم. از تعریف و انواع تهوم‌زاها گفتیم، مثل LSD، PCP، قارچ‌ها و بقیه.
بله. و مکانیزم عملشون رو بررسی کردیم. سروتونین در برابر گلوتامات.
بعد رفتیم سراغ اثرات حادشون، اون تغییرات ادراکی و حسی یا حس گسستگی.
و البته خطرات مهمشون، از سفر بد گرفته تا HPPD و مشکلات روانپزشکی دیگه.
و در نهایت هم یه نگاهی به تشخیص، درمانهای موجود و آمار شیوع مصرف انداختیم. همه اینا بر اساس گزیده‌هایی بود که شما از کاپلان و صادق در اختیارمون گذاشتید.
درسته. این متون یه تصویری از دانش و نگاه اون دوره به این مواد پیچیده ارائه میدن. حالا با همه این تفاصیل از تجربیات عمیق و گاهی مثبت گرفته تا این خطرات جدی و اینکه چقدر واکنش ها میتونه فردی باشه، یه سوالی شاید برای شنونده ها هم پیش بیاد. به نظر شما کدوم جنبه از این واکنش های فوق‌العاده متنوع به مواد توهمزا از همه جالبتر یا شاید نگران کننده تره و بیشتر فکر آدم رو مشغول میکنه؟
سوال خوبیه برای فکر کردن. خیلی ممنون که تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید. امیدواریم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه و دید بهتری نسبت به این موضوع پیدا کرده باشید.